سلام، من مرسن هستم و این 16 اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. این دومین قسمت داستان مردگان حرف نمی زننده. اگه اپیزود قبلی رو گوش ندادین، لطفاً برگردین و اپیزود 15 رو گوش کنید. یه چیزی رو همین اول بگم که خودم هم خیلی برای ذوق دارم. من دارم یک اپیزودهای اختصاصی رو تولید میکنم به اسم آنگاه. آنگاه فرزند پادکست آنه که محتواش قرار اپیزودهای کوتاهی باشه که یا داستان مستقل دارن یا یک داستان فرعی یا همون اسپیناف از یکی از داستانهای پادکست آن باشن. هر ماه هم قرار یک اپیزود منتشر کنیم. برای اولین اپیزودش هم یک قسمتی از داستان بدون لبخندیدن یا همون داستان یوسف رو انتخاب کردم که توی اون 3 اپیزودی که منتشر شده تعریف نشده. یوسف جدیداً برای من تعریفش کرده. دسترسی به این اپیزود نیاز به دونیت داره. اگر داخل کشور هستین میتونید از سایت تیروبا تهیه کنید. اگر هم خارج از کشورید از سایت پترون. توی پترون یکم دستم بازتره و احتمالاً اونجا پشت صحنه و نوشته و محتوای دیگرم قرار میدم. لینک هر دوتا سایت رو میذارم توی توضیحات و وقتی که روشون کلیک کنید توی صفحه اختصاصیشون بیشتر در موردشون توضیح دادم. این رو هم بگم که فارغ از آنگاه که در موردش واسهتون الان گفتم، دسترسی به خود پادکست آن رایگانه و همیشه هم قرار رایگان بمونه. اما با حمایت از آنگاه میتونید به بالا رفتن کیفیت پادکست آن کمک کنید و بالاتر از اون به تیم ما دلگرمی بدین. اسپانسر این اپیزود هم فست دیکشنریه که همون جوری که از اسمش پیداست خودم اول جذب سرعت بالا شدم و دیدم که واقعا اسمش بهش میاد. از اون گذشته انقدر روی گوشی دوستامم دیده بودمش که واسم جا افتاده بود که باید با کیفیت باشه. اینجوری که توی آمارش اومده در حال حاضر هم 250,000 کاربر یونیک روزانه داره. اما این دفعه به جای اینکه بخوام در مورد خود اپلیکیشن توضیح بدم، میخوام از اینستاگرامشون بگم که یه مدتم هست دارم دنبالش میکنم. توی اینستاگرامشون هر روز به دنبال کننده های یک لغت کاربردی با نمونه جمله و تلفظ یاد میدن به زبان انگلیسی. غیر از اون چون زبان فارسی هم واسه شون مهمه، هر روز یه نکته کاربردی در زبان فارسی هم پست میکنن. اصطلاحات و نکات انگلیسی رو هم هر هفته منتشر میکنن. خلاصه اگه دارین زبان میخونید، پیشنهاد میکنم علاوه بر خود اپلیکیشن اینستاگرامشون رو هم دنبال کنید. آدرس اینستاگرام و راه‌های نصب اپلیکیشن رو هم میذارم توی توضیحات. ممنونم از فست دیکشنری اسپانسر این اپیزود. بریم سراغ داستان. توی اپیزود قبلی هم تا اونجا گفتیم که نیک وارد زندان شد. من میتونستم نیک باشم، تو میتونستی نیک باشی. بعد از اینکه وارد شدم به هم یه دست لباس دادن و من انداختن توی سلول انفرادی. در این سلولا رو طوری ساخته بودن که وقتی میخواستی واردشون بشی باید سرتو خم میکردی. هیچ نوری هم داخل سلول نمیومد و همه جا رو هم یه سکوت مرگبار گرفته بود. اینجور که معلوم بود یه قسمتی از مجازات مجرمان در انتظار اعدام همین سکوت بود. هیچ کس نباید حتی با سلول جفتیش حرف می زد. اونجا می شنیدی که زندانی های دیگه توی سلولاشون دکمه فلاش دستشویاشون رو می زنن. صدای ریختن آب می اومد. صدای پای نگهبانا و جیلینگ جیلینگ کلیداشون. ادرار کردن، سرفه کردن. ولی هیچ صدایی از گفتگو شنیده نمی شد و شاید این عذاب آورترین بخش بود، خصوصا توی ماهای اول، چون هنوز همه صحنه های قبل از زندان واسط واضحه. هنوز صدای مادرت رو می شنوی که داره گریه می کنه، یا حتی می تونی بوی افترشیو شاهدایی که توی دادگاه حاضر شدن رو به خاطر بیاری، و تو پشت این دری که قفل شده با همه این خاطرات تنهایی. گذاشتنت این تو و حتی نمیتونی با کسی در موردشون حرف بزنی. و اگه قانون حرف زدن رو زیر پا بذاری، باید منتظر یه ضرب و شتم درست حسابی باشی. مثل وقتی که از دلتنگی برای خودم تولدت مبارک خوندم و حسابی هم به آش رو پرداختم. توی طبقه پنجم زندان یه قفس‌های 3x6 متری قرار داشت. هر مجرم محکوم به مرگ در روز میتونست 1 ساعت ورزش کنه. 23 ساعت توی سلول، 1 ساعت هم فضای آزاد به همراه 1 زندانی دیگه توی همون قفس. فضای آزاد که چه عرض کنم؟ منظور حضور توی همین قفس‌هایی که بیشتر برای نگهداری حیوانات خوب بود. یا شاید هم برای تفریح نگهبانا. چطور؟ اگر یکی از نگهبانا میفهمید که ممکنه تو با یکی از مجرمای دیگه یه خرد حسابی داشته باشی، اون وقت بود که شما دوتا رو با هم مینداختن توی یکی از این قفس‌ها تا شما با هم دیگه بجنگید. شبیه گلادیاتورها. بعضی وقتا هم همینطوری 2 نفر رو انتخاب می‌کردن. یه سیاه و یه سفید، یه اسپانیایی و یه آسیایی. با همه این چیزا اما بازم سخت‌ترین بخش ماجرا سکوت بود. مخصوصاً برای منی که هر لحظه دلم میخواست فریاد بزنم و بگم من بیگناهم. حالا دیگه 2 سال شده بود که توی سکوت زندگی می کردم. وکیل تسخیریم آقای جو بولون با اینکه زیاد از من خوشش نمی اومد واسم یه دادگاه تجدید نظر جور کرده بود. 20 فوریه قرار شد که برم و بعضی مسائل رو بررسی کنم. خیلی هم ذوق داشتم که شاید یه گرهی باز بشه. تازه غیر از اون مادرم هم اونجا بود. آدم به امید زنده است دیگه. یه ون از زندان اومد دنبالم با 2 افسر که تقریباً 50-60 ساله به نظر می رسیدن. 5 ساعت راه در پیش بود. و همینطور که داشتیم راه پرپیچ و خم جنگلی رو آروم آروم طی می کردیم، من که مدتها بود که جرأت نمی کردم بدون اجازه حرف بزنم، کم کم یخم آب شد. باشون گرم گرفتم و حتی نتیجه بازی‌های بیسبال رو هم ازشون پرسیدم. دیگه هوا داشت تاریک می شد. از دور تابلو غذاخوری بین‌راهی پیدا بود که یه پمپ بنزین هم کنارش بود. یکیشون به اون یکی گفت اینجا وایسیم، من میخوام برم دستشویی. ون کنار همون ساختمون وایساد. بیرون حسابی هوا سرد بود. منم گفتم منم میخوام برم دستشویی. برای همین با یکی از افسرها رفتیم داخل دستشویی. افسری که با من اومد توی دستشویی سرپا وایساد و داشت کارشو میکرد و با دستم در دستشویی رو که من توش بودم نگه داشته بود. به خاطر اینکه از هوای گرم اومده بودیم توی هوای سرد، شیشه عینکم بخار گرفته بود. خیلی سردم بود. کارم که تموم شد، افسری که همراهم بود فکر کرد همکارش دم در وایساده. منم از در دستشویی اومدم بیرون و چشمم خورد به اون یکی پلیس که کنار ماشین وایساده بود. شروع کردم به دویدن تا برگردم توی ماشین گرم که یکم اونورتر پارک شده بود. دیدم افسری که کنار پلیس انگار هولد شد. سیگارش از دستش افتاد، اسلحه‌اش رو در آورد و قبل از اینکه بفهمم چی شده، یه تیر سمتم شلیک کرد. من که بهت زده شده بودم خودم رو انداختم روی زمین. تمام پوست دستم کنده شد. از قرار معلوم پلیس فکر کرده بود که من حساب همکارش رو توی دستشویی رسیدم و حالا دارم میام سراغ اون. دیدم دوباره در اسلحه‌اش رو سمتم نشونه میره. از جام بلند شدم و دویدم سمت غذاخوری. مردمی که داشتن غذا می‌خوردن منو دیدن که دارم با سرعت به سمت پنجره میام. اونا هم شوکه شده بودن. میدونستم تا وقتی که دارم سمت پنجره میرم پلیس شلیک نمی‌کنه. رسیدم به ساختمان غذاخوری. دور زدم، رفتم سمت پمپ بنزین. خواستم یه ماشین بدزدم که نشد. دوباره ساختمونا رو از پشت دور زدم و برگشتم جای اول پشت ساختمونی که ون پلیس جلوش بود. دیدم دوتا افسر پلیس دارن سر همدیگه داد میزنن و سر این بحث میکنن که کدوم یکیشون احمق تره. یکیشون اومد در ون رو باز کرد و بی سیم زد که فرار یک مجرم محکوم به اعدام، نیروی پشتیبانی بفرستید. چند لحظه نگذشت که دیدم حتی داره از ساختمون کنارم هم پلیس میاد بیرون. مگه اونجا هم ساختمون پلیس بین راهیه؟ چند دقیقه بعد تمام فضا پر شد از صدای آژیرای ماشینای پلیسی که از همه جا داشتن اون سمت می اومدن. اولش به سرم زد که برم بیرون بگم ببخشید اشتباه شده. ولی دیدم همینطوری هم سمتم شلیک کرده بودن. انقدر عصبانی بودم که گفتم بس دیگه این وضعیت. حالا که اینطور شد فرار میکنم. از سرما در حال یخ زدن بودم. دندام شدیداً درد میکرد. عینکم رو در آوردم، بازش کردم و پین عینکم رو داخل دستبند کردم و چرخوندم. دستم آزاد شد. یکم اونجا نشستم تا نفسم جا بیاد. همین که از پارکینگ ماشینا خارج شدم، یه هلیکوپتر که داشت بالای سرم میچرخید منو پیدا کرد. دیگه با تمام قدرتی که توی بدنم بود شروع کردم به دویدن. 4 ساعت تموم توی جنگل منو دنبال کردم. ولی خب، به نظر خوششانس بودم. دوربین مادون قرمز هلیکوپتر به خاطر سرمای شدید کار نمی کرد و بالاخره بعد از یه موش و گربه بازی و طولانی گمان کرد. 8 کیلومتر رو با پاهای داغون و خونی راه رفتم. به هر زور و زحمتی که بود خودم رو رسوندم به پنسیلوانیا. اونجا هم یه ماشین دزدیدم. توی ماشین یه سکه پیدا کردم و از تلفن عمومی با یکی از آشناهام تماس گرفتم. اونم بهم پول و لباس رسوند. بعد با یه هویت جعلی رفتم هتل و 3 روز اول رو فقط داخل اتاق بودم. راه رفتم با اون پا غیر ممکن بود. تمام پام زخم شده بود. 3 روز خوابیدم و فقط به پام استراحت دادم. روز 3 دلم میخواست بزنم بیرون و طعم آزادی رو احساس کنم. یکم رفتم تو خیابونای اطراف قدم زدم. آدم ها رو نگاه کردم، لباسای رنگی که پوشیدن و یه آقایی که سهواً به هم تنه زد و ازم معذرت خواست. من یه مرد آزاد بودم. پیچیدم توی کوچه که یه دونه فروشگاه بزرگ بود. توی ویترین فروشگاه کلی تلویزیون چیده بودن که هر کدومش داشت یه شبکه رو نشون میداد. و جالب بود که عکسم رو همزمان داشتن توی چند شبکه نشون میدادن. اونجا بود که برام جا افتاد که خبر اول این روزا منم. فرار یه مجرم محکوم به اعدام. و اون لحظه بود که واقعیت مثل پتک خورد توی سرم که شاید بیرون از زندان باشم ولی یک انسان آزاد نیستم. و این بیرون بودن از زندان هم احتمالاً زیاد طول نمی کشه. حالا دیگه 25 روز از فرارم گذشته بود. تصمیم گرفتم شهر رو عوض کنم. میدونید توی سال 1985 برای خرید بلیط هواپیما نیازی به نشون دادن هیچ کارت شناسایی عکسداری نبود. منم رفتم به یه رستوران شیک بالای شهر، منتظر موندم تا یه نفر پاشد رفت دستشویی. کتش روی میز بود. کتشو برداشتم و دست کردم توی جیباش. کیف پول و فیش بخش امانات رستوران رو برداشتم. خیلی با اعتماد به نفس رفتم دم بخش امانات و فیش رو دادم. خانومی که مسئولش بود با یه لبخند یه پالتوی پوست خیلی گرون بهم تحویل داد. منم از اونجا مستقیم رفتم فرودگاه و یه بلیت لحظه آخری برای شهر اورلاندو خریدم. حتی کسی کارت شناساییم رو هم چک نکرد. همین که بلیت توی دستم بود کافی بود. خلاصه رسیدم به اورلاندو. سوار تاکسی شدم و به راننده گفتم منو ببر به مرکز ابزار فروشی ها. اون موقع از ابزار فروشی هم میشد اسلحه خرید. از پشت شیشه یکی از مغازه ها یه فروشنده رو دیدم که خیلی قیافش تابلو بود خلافکاره. رفتم داخل و سلام و احوال پرسی و این چیزا و بالاخره پالتوی پوستم رو که حدود 5000 دلار میارزید در ازای یه اسلحه و 100 دلار پول معامله کردم. داشتم میامدم بیرون که گفت این پسر جون، یه نفر هست تو این محله که کلکسیون سکه داره. هر سکهش هم 350 دلار میارزه. اگه ازش سکه‌هاش رو بدزدی یه پول خوبی بهت میدم. منم دیدم جیبام خالیه، کاری هم که ندارم، فرصت خوبیه. قرار بود چی مثلا بشه؟ گیر بیفتم؟ به حکم اعدامم اضافه بشه؟ فرقی نمیکرد. زدم بیرون و رفتم یه دوچرخه خریدم و حرکت کردم سمت خونه آنتونی منیلا. آنتونی در خونش وایساده بود. دست کن دادم و الکی گفتم از دوران زندان همدیگر رو میشناسیم. چاکرم و نوکرم و یه تعداد قرص دارم برای فروش. اونم مشخص بود که منو نشناخته. ولی الکی وانمود کرد منو یادش میاد. بهش گفتم بیا بریم قرصا رو بردار. آنتونی گواهینامه رانندگی نداشت و پلیسای محلم اینو میدونستن. برای همین سویچ ماشینش رو به هم داد و گفت تو رانندگی کن. راه افتادیم و چند تا چهارراه اونورتر زدم کنار. اسلحه رو در آوردم و گفتم ببین مقاومت نکن. من سکه‌هات رو میخوام. بعدش جواهرات و ساعتش رو گرفتم و دستش رو بستم و انداختمش توی صندوق عقب. دور زدم برگردم سمت خونه که سر اولین چهارراه دیدم صندوق عقب باز شد. آنتونی پرید بیرون رفت سمت ماشین عقبی، خودشو انداخت روی کاپوت و داد زد کمک کمک، میخواد منو بدزده. و بعد بدون اینکه منتظری چیزی بشه پرید پایین و فرار کرد سمت پارک کناری. انگار در صندوق عقب رو درست نبسته بودم. دو تا خانم توی ماشین عقبی بودن که اول با چشم گرد شده آنتونی رو دیدن که داره دور میشه و بعد سرشون رو چرخوندن سمت من. منم پامو گذاشتم رو گاز و فلنگو بستم. تمام عصر و شب رو رانندگی کردم. خیلی خسته بودم از همه چیز. نمیتونستم حتی یه اتاق بگیرم. رسیدم به ساحل، پارک کردم و سعی کردم بخوابم. ساعت تقریباً 2:30 بود که دیدم یکی داره میزنه به شیشه ماشین. چرتم پاره شد. چشمامو مالوندم و خودمو جمع کردم. و وحشت کردم وقتی دیدم یه پلیس کنار ماشین وایساده. دستشو گرد چرخوند که یعنی شیشه رو بده پایین. هنوز منگ خواب بودم و داشتم سکته میکردم که گفت ببخشید آقا، شما صدای جیغ یه خانم رو نشدیدین؟ بهمون گزارش آزار دادن تو این محدوده. منم گفتم ها؟ داشتم جواب آماده میکردم که یه پلیس از سمت شیشه سمت شاگرد گفت هی برت، این اسلحه داره. اونی که سمت من بود اسلحهشو کشید و گفت صبر کن صبر کن. چی شده؟ به صندلی کنارم نگاه کردم. دیدم چند سانت از نوک اسلحه‌ام از زیر پتو زده بیرون. خلاصه من از ماشین کشوندن بیرون و بردنم ایستگاه پلیس. اونجا یه اسم الکی بهشون گفتم. توی ایستگاه پلیس روی صندلی نشستم و ذهنم رو جمع کردم. دیگه واقعا از این وضعیت خسته شده بودم. گفتم باید یه جایی تلفن کنم. یه تلفن بهم دادن. زنگ زدم خونمون و پدرم بلا فاصله تلفن رو برداشت. گفتم بابا به FBI زنگ بزن. بگو من کجام. اگه تا صبح نیان دنبالم فردا میفرستم جلوی قاضی، اونم یه قرار وثیقه واسم میذاره، آزاد میشم و دوباره فرار میکنم. خسته شدم. پدرم تلفن قطع کرد. خسته شده بودم از اینکه خانواده‌ام همیشه نگرانم باشن. یکم بعد درهای ایستگاه پلیس بودن که به هم کوبیده میشدن و آدم بود که این طرف و اون طرف میدوید. خیلی زود دوباره فرستادنم دادگاه و 35 سال دیگه هم به زندانم اضافه شد. Where I can dream of a world that I used to see. خیلی دوست داشتم برگردم به زندان پنسیلوانیا، با اینکه میدونستم قرار اونجا حسابی ازم پذیرایی کنن. چند ماه رو توی زندان گرم فلوریدا گذروندم تا اینکه بالاخره منو برگردوندن همون زندان قدیمی. همون اولم یه کتک حسابی خوردم. من با فرارم حسابی باعث خجالت و دردسرشون شده بودم و همین باعث میشد تموم نگهبانای اونجا دشمن من باشن. خیلی سخت بود. همه چیز واقعا خیلی سخت بود. برای من راهی به گذشته وجود نداشت. دیگه نمیتونستم برگردم به قبل. پس تنها راه هم به جلو رفتن بود. با اینکه با هر بهونه‌ای کتک میخوردم. برای چند هفته کل سرم بسته بود. آدما ممکنه خیلی عصبانی بشن. خیلی خشمگین بشن. طوری که یادشون بره اون کسی که جلوشون وایساده هم یه انسانه. اون زمان تمام مدت توی سلول انفرادی بودم. باورتون نمیشه بین این همه راهی که برای آزار انسانها وجود داره، بدترینش ممکنه ندیدن آدمهای دیگه باشه و شاید بدتر از اون تکراری شدن همه چیزه. بعد از این مدتی حتی ترکهای دیوار رو هم میشناسی. فقط 4 تا دیوار داری که روزت رو میتونی تقسیم کنی که هر بار رو به کدومشون بشینی. از یه جایی به بعد ترکای دیوار توی بدنت رخته میکنن و تا ذهن و روحت هم میرن و در شرف شکستن قرار میگیری. احساس میکنی که داری خودت هم جزی از اون دیوار میشی. علاوه بر اون من جراحت زیادی دیده بودم و به خاطر همینم چند بار به بخش پرستاری رفتم و اومدم. یه روز داشتم از بخش پرستاری برمیگشتم سمت سلولم. همراهم یه نگهبانی بود که همیشه اسکورتم میکرد اونجا. سرم پر از فکر بود. حسابی ناامید بودم. برای کسی که 105 سال زندان داره و توی صفحه اعدامه، چه کورسوی امیدی وجود داره؟ تازه من که بیگناه همونجا بودم. پاهامو لخ و لخ روی زمین می کشیدم تا برگردم به سلولی که سهمم از همه دنیاست. از جلوی سلول رد شدیم که پر از کتاب بود. فکر کنم یه جورایی کتابخونه اون بند محسوب می شد. نگهبان که پشت سرم بود که البته فهمیدم چقدر مرد خوبیه، فکر کنم دلش برام سوخت. گفت هی پسر وایسا، برو داخل چند تا کتاب بردار. گفتم کتاب؟ گفت آره برو بردار. رفتم و دست زدم و چند تا کتابی که جلدشون قشنگ بود برداشتم. حرکت کردم سمت سلولم. کتاب. نمیدونم چرا به ذهن خودم نرسیده بود بگم کتاب میخوام. من قد همه عالم وقت داشتم و هیچ کاری هم نداشتم انجام بدم. البته اگه دوستان من رو اون لحظه با یه کتاب می دیدن، بساط خنده و شوخیشون کلی به راه می شد. به خاطر همین حس مسخره ای داشتم. علاوه بر اون یه چیز دیگه هم بود. من یه مشکلی داشتم که بعدها فهمیدم بهش میگن افیژیا. افیژیا یا زبان پریشی اختلال در ارتباطه که یا ارثیه یا در اثر یک ضربه شدید به مغز ایجاد میشه. که برای من اون دلیل ضربه ای بود که توی کودکی به سرم خورده بود. اون ضربه چی بود؟ بعدم تعریفش میکنم. اما افیژیا باعث اختلال در خوندن و نوشتن و حرف زدن میشه. من نمیتونستم خوب صحبت کنم. یه جورایی نه درست بعضی از جملات کلمات رو متوجه میشدم و نه درست میتونستم تکلم کنم. توی دادگاه مثلا خیلی از کلمات و اصطلاحات رو اصلا نمیفهمیدم و وقتی ازم میخواستن که حرف بزنم همش امم میکردم و این همه رو آسی کرده بود. اما توی زندان وقت زیاد داشتم. یه زمان کشدار که اگه صبور باشی ممکنه بهترین چیز دنیا باشه. زندان انگار جایی بود که تمام زمانهای دنیا رو ریخته بودن اونجا. تموم نمیشد و من شروع کردم. واقعیت این بود که من توی دادگاه نتونسته بودم درست از خودم دفاع کنم. این بیماری لعنتی، بیسوادی و اون شوک شدیدی که داشتم از وقایعی که خیلی سریع داشت برام پیش میرفت باعث شده بود که من از خودم هیچ دفاعی نکنم. همه هم با خودشون فکر کرده بودن که این یه روانی بلفطره است که حتی حرف زدنم بلد نیست. پس بذار بمیره به درک. اما با دیدن کتابا یه هدف جدید پیدا کردم. نمیخواستم تسلیم اطرافم بشم. دوتا راه بیشتر نداشتم. توی جهنمی که اطرافم بود غرق بشم یا شروع کنم به این که خودم رو دوست داشته باشم. من بهای هر کار خلافی که کرده بودم، هر چیزی که دزدیده بودم، هر دروغی که گفته بودم، بهای همه‌شون رو داده بودم. حالا که اونا فقط دنبال کسی بودن که بفرستنش برای اعدام، منم تصمیم گرفتم تمام هدفم این باشه که قبل از اعدام برای چند دقیقه یه سخنرانی خوب و درست حسابی بکنم و به همه بگم من اون آدم بدی که همه فکر میکنن نیستم. اون دیوونه‌ای نیستم که حتی حرف زدنم بلد نیست. بگم که من بیگناهم، یه انسانم، زندم و اونا نتونستن من رو بشکنن. پس شروع کردم به خوندن کتاب و مدام به حرفایی که میخواستم قبل از اعدام بزنم فکر میکردم. صفحه اول کتاب توسعه آموزش عمومی یه نوشته بود که یه راهکار مؤثر برای یادگیری رو توضیح داده بود. اگه یه کلمه رو انتخاب کنی و نحوه خوندنش رو 10 بار بنویسی و اون کلمه رو توی 10 تا جمله استفاده کنی، دیگه فراموشش نمی کنی و ملکه ذهنت میشه. منم یه خودکار برداشتم و همینطور حین خوندن هر کتاب هر کلمه‌ای رو که نمی‌فهمیدم قانون 10 بار رو روش اجرا می‌کردم. یادم میاد که موقعی بود که یه روز کامل رو با کلمات و حفظ کردنشون سپری می‌کردم. اون اوایل روزی 10 تا 15 کلمه رو همینجوری تمرین می‌کردم. تریسکایدکوفوبیا. رابرت از تریسکایدکوفوبیا. رابرت فوبیای عدد 13 داره. Robert is afraid of number 13. Robert از عدد 13 میترسه. Robert نمیدونه که این فقط توهمه. اینطوری بود که روزهای زندگی من توی زندان رنگ و شکل دیگه گرفت. حتی اسم روزامم تغییر کرد. مثلا میگفتم امروز روز 40 کلمه‌ای بود یا امروز روز 50 کلمه‌ای بود. و با خودم حرف میزدم و حرف میزدم. تکرار میکردم و تکرار میکردم، طوری که انگار دارم با کلمه ها کشتی میگیرم و برشون پیروز میشم و بعد فتح هر کلمه میرم سراغ بعدی. توی بلوک بی زندان که کسی حق نداشت یه کلمه توش حرف بزنه، من درست عین تصویر جالب یه بچه گوشه‌گیر توی اتاقش که خودشو با کلمات سرگرم میکنه و ذوق میکنه، شیوه تکراری رو که اول کتاب بود رو جلو میبردم. راستش شیوه خیلی خوبیه برای کسی که هزار سال وقت داره. رفتار انسانی و درست اون نگهبانی که سلول کتابها رو نشونم داد، زندگی منو برای همیشه تغییر داد. گاهی اوقات به این فکر میکنم که چطور شد اون تصمیم رو گرفت. نمیدونم وقتی داشت من رو به سمت سلول میبرد، داشت به نهار فکر میکرد یا به این که باید بچهش رو از مهد کودک ببره خونه یا هر چیزی دیگه ای، احتمالاً برای یه لحظه به ذهنش رسیده این پسر حوصله‌اش سر نمیره، بذارم یه کتاب برداره. بعد گفته بذارم. یا از دیشب با خودش فکر کرده فردا که دارم میبرم این سمت سلولش حتما بهش یه کتاب میدم. یا کار همیشهش بوده، سعی میکرده تفاوتی ایجاد کنه. هر چی که بود، اگه واسهش یه لحظه بود یا یه روز بود یا کار همیشه، اما زندگی من رو تغییر داد. من آروم آروم شروع کردم کلمه ها، جمله ها، پاراگراف های کوتاه و بلند و بعدم صفحات و کتاب ها. عاشق کتاب خوندن شده بودم. به کتاب ها چسبیده بودم و رهاشون نمی کردم. اولین 100 کتابی که تموم کردم، اینقدری به خودم افتخار می کردم که هیچ وقت توی زندگیم همچین حسی نداشتم. رمان ها، کتاب های جنایی دنبال دار، عاشقانه ها، کتاب های روانشناسی، تقریبا همه چیز می خوندم. تا اینکه یه روزی اومد که 1000 تا کتاب خونده بودم و برام افتخار خیلی بزرگی بود. سلول من پر شده بود از کتاب و من یه عشق بی‌دریغ داشتم. من عاشق داستان و داستانگویی شده بودم. عاشق داستان آدم‌های واقعی و خیلی خوشحال بودم که یه اعتیاد جدید پیدا کردم. به کتاب. کتابایی که با خوندنشون چیزهای شگفت‌انگیزی درباره خودم می‌فهمیدم. دیگه کی میتونست جلوی من رو بگیره تا با سندباد به سفر نرم؟ یا با دایستایوفسکی توی کوچه های روسیه 2 قرن پیش قدم نزنم. اما قشنگترین بخش این بود که من شاد بودم. وقتی اصلا قرار نبود که شاد باشم و بودم. و تمام این شادی به خاطر این بود که برای اولین بار در زندگیم من کسی شده بودم که خودش رو دوست داره. از دیدن چشمای خودش توی آینه فرار نمی کنه. خودش رو همین طوری که هست دوست داره. و بالاتر از اون، من شده بودم کابوس زندان. اونا یه زندانی اینجوری رو نمیخواستن، زندانی که بتونه نامه بنویسه، راه و چاه رو به بقیه نشون بده و حقوق خودش رو بدونه. و بعدش جکی رو دیدم. جکی شیفر، یه زن 31 ساله، اهل پیتسبورگ، پنسیلوانیا. It's time for you to fix me, 'cause I can't breathe. It wasn't my intention to let things go this far. All the big ideas I kept inside. I guess it doesn't mean that much to you. این بود اپیزود 16 پادکست آن. ممنونم که همراه ما هستین. به فاصله 5 روز اپیزود بعدی، یعنی قسمت 3 این داستان منتشر میشه. اگه تمایل داشتین اپیزود اول آنگاه رو هم بشنوید. لینکاش در قسمت توضیحات هست. ممنونم از نکیسا برای ادیت، از نازنین برای نگارش، سهره برای ویرایش متن و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی. واسه‌تون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.